بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها آقایان، در هر کجا که هستید. اینجا شبکه 3، برنامه که داره تقدیم حضورتون میشه برنامه سمت خداست. خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم و در کنار شما. یه چیزی دیدم، حیفم اومد نخونم ابتدای برنامه امروز، بشنوید، شنیدنیست. بخشش و کرم او چنان بود که مردی حاجت نزد او آورد. آن حضرت به او گفت حاجتت را بنویس و به ما بده. چون نامه او را خواند، دو برابر خواستش به او بخشید. یکی از حاضرین گفت این نامه چقدر برای او پربرکت بود ای پسر رسول خدا. فرمود برکت آن برای ما بیشتر بود، زیرا ما را اهل نیکی ساخت. مگر نمیدانی که نیکی آن است که بی خواهش به کسی چیزی دهند، و اما آنچه پس از خواهش می دهند بهای ناچیزی است در برابر آبروی او. اون کسی که این گونه بخشید کسی نبود جز امام حسن مجتبی علیه السلام. امروز در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیعی هستیم. سلام عرض میکنم، طاعت قبول باشه.
سلام علیکم، طاعت شما هم قبول باشه و انشاءالله که لیالی قدر رو به نحو احسن همه ما و بینندگان عزیز ما درک کنیم
انشاءالله. خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم که امروز پیرامون فضیلت شبهای قدر صحبت خواهیم کرد. منتها قبل از این که به این بحث بپردازیم، دلم میخواد حاجی رفیع اگر موافقی با توجه به این که دیروز رمضان از نیمه گذشت، میلاد پربرکت امام حسن مجتبی رو پشت سر گذاشتیم، دلم میخواد تلیعه برنامه امروز متبرک بشه به نام کریم اهل بیت امام حسن مجتبی. بیشتر
بله، ببینید در خصوص امام مجتبی علیه السلام که معروف است به کریم اهل بیت، این شخصیت بزرگوار و نخستین مولود ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین است، و خدا می داند که چقدر این دو شخصیت و چقدر پیغمبر گرامی اسلام رو خوشحال کرد وقتی این بچه به دنیا آمد و متولد شد. امام مجتبی علیه السلام که حدود 48 سال عمر با برکتشون بوده و مظلومیت ایشان هم در طول تاریخ می دونید که از چیزاییست که خیلی مطرح است که حالا اشاره خواهم کرد. ما اگر بخواهیم یک کسی رو بشناسیم، فکر میکنم در سه تا رابطه اگر زندگیشو ترسیم کنیم و در اون سه رابطه زندگی او رو تقسیم کنیم، بهتر بتوانیم به ابعاد شخصیتیش پی ببریم. یکی رابطه با خدا، یکی رابطه با مردم، و یکی ارتباط با دشمن. به عبارت دیگر زندگی هر کسی یه بعد معنوی و الهی دارد که در رابطه با خدا باید دید چطوره، یه بعد مردمی دارد که باید دید ارتباطش با همسر، با خانواده، با همسایه‌ها چطوره، و یه بعد سیاسی و اون شجاعت اون شخصیتی که باید در رابطه با دشمن دید. چرا من این ستا رو عرض کردم؟ چون گاهی بعضی تو یکی از این ابعاد قویه، مثلا تو بعد عبادی خیلی قویه، نماز، روزه، دعا، ولی بد خلقه، تو بعد مردمداری ضعیف. یا نه، بعضی تو این دو بعد قوی هن، تو بعد سوم تا بحث سیاسی میشه، بحث مبارزه با دشمن میشه، میگه آقا اینا ما ربطی نداره. انسان کامل کسیست که گفت در شجاعت شیر ربانیستی، در عبادت خود که داند کیستی. هم عبادتش، هم همون آقایی که شب از خوف خدا تو نخلستان بیحال میشه، همون آقا هم سر از عمرو بن عبدود جدا میکنه. ولی ما شاید یک کسی اگه باشیم، من خودم میگم خیلی آدم متدین و مؤمن و نماز شب خون و اهل زود، این کار ازمون نه، بگیم ای آقا دشمن کشتن، سرجدا کردن، نه آقا اونم یه عبادته، منتها شجاعتیست که تو میدان خودشو نشان میده. در رابطه با امسن مجتبی من این سه محور رو فقط اشاره میکنم. یک، در رابطه با خدا، به تمام معنا فانی در خدا بود. ببینید تا یاد قیامت میشد عشق میریخت، تا یاد نشر و حشر میشد عشق میریخت، هر شب جمعه سوره کهف رو میخوند. سوره کهف خیلی سفارش شده شبهای جمعه خواندنش. امام حسن توی نقل دارد هر شب سوره کهف رو میخوند و گریه میکرد. وقتی نماز میخوند که آقا دیگه هیچی، یه حال عجیبی داشت، تمام بندبند بدن میلرزید. وضو وقتی میگرفت یه حال خوشی داشت، جلوی مسجد میامد یا محسن و قد اتاک المسیح، میستاد عشق میریخت. میگفتن آقا چی شده؟ میفهم میخوام برم با خدا صحبت کنم، میخوام برم با خدا گفتگو کنم. این حال معنوی امام که همین گفت در خانه اگر کسی از یک حرف هست، همین به ما درس بده خودتون نمازامون، تو عبادتامون، توی تعبدمون. ببینید آقا امام حسن امام معصومه، حجت خداست، شخصیتی است که به هر حال جایگاهش معلومه، اما در هنگام جان دادن برادرش امام حسین میدم برادرم داره گریه میکنه. گفتم برادر برای چی گریه میکنی؟ امام حسن مجتبی داره گریه میکنه هنگام جان دادن یک شخصیتی که در زندگیش هیچ خللی نیست، معصومه، حجت خداست. گفتم برادر چرا گریه میکنی؟ فرمودن برای دو چیز گریه میکنم، یکی ترس از قیامت، یکی جدا شدن از اخوان و برادران. خیلیه، امام مجتبی در بستر شهادت داره عشق میریزه، لحول المطلع، ترس از قیامت. یه خورده قیامت رو جدی بگیریم، یه خورده مرگ رو جدی بگیریم. اینا تعلیم ماست، میخوان ما یاد بدن بالاخره اینطور باید زندگی کرد. به عبارت دیگر بعضی دیگه آقا تو جامعه میگن یه یا علی بگو برو جلو دیگه تمامه. اما علی خودش با عبادت به این مقامات رسیده، امام حسن به این مقامات رسید، با خاطر بندگی خدا رسیده. چطور میشه من با علی گفتن و عبادت علی رو انجام ندادن، با یا حسین گفتن و عبادت امام حسین انجام ندادن به اون مراتب برسن؟ این در ارتباط با بعد عبادی. اما بعد دوم، بعد ارتباط با مردم. شما اشاره کردید امام حسن صدها نمونه از این داستانی که شما یه بخش رو خونده تو زندگیشون هست.
بله.
طرف آمده مسجد، آقا دیه به گردنم آمده، کل دیه رو براش پرداخت. طرف آمده آقا دشمنی قوی به من حمله کرده، چی؟ آقا فقر اونقدر بهش داد که بی نیاز شد. اینطور نبود که کمک و اعطاشون به مردم نان اون شبش را بندازه. الان تو جامعه ما داریم بعضی افراد گرفتارن، مراجعه میکنن شما یه گونه 10 کیلو برنج بهش میدی. خب آقا این 10 شب خورد تمام شد، یه راهی پیدا کنیم برای تحصیل زن بچهش، برای عرض دارم زندگی آیندهش. باید استمرار انسان به انفاق ببخش، اونقدر اعطا میکردن که طرف بی نیاز بشه. این ارتباط با مردم دیگه، حالا اون خوش اخلاقی و خوش برخوردی و عرض میکنم که توجه به نوع لباس و نوع پوشش. و از خانه آمد بیرون، ایشون یه لباس تمیزی پوشیده بود، مثلا خیلی هم زیبا بود، یوسف آل رسول، لباس زیبایی پوشیده بود، سوار بر مرکب. یه کسی بلند شد، خب آدم شک سلیقه ای بود، نمیتونست این رو در واقع هضم کنه که امام یه لباس شیکی پوشیده سوار مرکب شده. خلاصه تیپ خیلی به فرما تو دل بروی اومد جلو، گفت یبن رسول الله این نفیکه کبرا، من در شما علیاذ بالله تکبر میبینم. امام فرمودن نه، اینی که تو میبینی عزته، عزته نه تکبر. مؤمن باید عزیز باشه، ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا زیبایی رو هم دوست داره. من خواهی من گله میکنن آقای شریعتی، بعضی خانم خانوما خانواده ها میگن آقا شوهر ما بعض مالیش خوبه، امکانات داریم، اما به خودش نمیرسه. یه مهمانی میریم ما خجالت میکشیم، گوریده با لباسهای ناپسند. آقا پیغمبر خدا هر وقت خانه بیرون میامد خودشو نگاه میکرد، مواقع تنظیم میکرد. امام مثلا یه همچین لباسی پوشیده بود با به اصطلاح چهره بسیار زیبا، بعد یه ابهتی پیدا کرده بود. طرف فکر کرد این تکبره. نه آقا، کسی که عزت داره، ابهت داره، اصلا مؤمن باید یه صلابتی داشته باشه، این صلابت غیر از تکبره. خب این ارتباط با مردم. اما سوم که من فکر میکنم تو این بخش با مثلا مظلوم واقع شده، بحث برخورد با دشمن. امام مثلا خیلی شجاع بوده، در صفین، در جمل اون چنان شجاعانه به قلب دشمن میزد که اصحاب تعجب کرده بودن. اگر امام حسن صلح کرده، اینو دقت کنن بینندگان، امام حسن اولش جنگ کرده، منتها چون جنگ به فرجام نرسیده، خیانت شده، مجبور شده صلح کنه. به عبارت دیگر من گاهی به دوستانم اینو میگم، میگم هم امام حسن جنگ داشت، هم امام حسین، هم امام حسین صلح داشت، هم امام حسن، منتها امام حسن اول جنگید بعد صلح کرد، امام حسین اول صلح کرد بعد جنگید. خب امام حسین هم 10 سال با معاویه در صلح بوده، بعد با یزید وارد جنگ شد. امام حسن هم اول به مدائن لشکر کشید، نبرد رو آغاز کرد، منتها عزیزترین فرماندهانش حتی عبیدالله ابن عباس که یه فرمانده به هر حال مشهوری است، خیانت کردندش، مجبور شد به این صلح تن در بده. و الا شجاعت امام، مردمداری امام و اون بعد عبادی، این سه بعدی که عرض کردم، اگر یه قدر تو این سه محور ما زندگی امام حسن رو بررسی کنیم بیشتر میتونیم با ایشون آشنا بشیم.
بسیار متشکرم. یه کتابی عرض کنم بزرگتون که شیخ رازی آل یاسین نوشتن، مقام معظم رهبری ترجمه کردن. بله، صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ که برای من ابعاد گسترده ای از این صلح روشن کرد و فکر میکنم کتاب خوبی باشه اگه دوستان بتونن تهیه بکنن. بله، تلیعه برنامه امروز متبرک شد به نام امام حسن مجتبی علیه السلام. انشاءالله از برکات این ماه شناخت اون حضرت باشه و قدم نهادن در راهی که ستاره های راهمون برای ما مشخص کردن. همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا. 20303 شماره پیامک ماست. خیلی ها دلشون میخواد دست به دست ما بدن و پله پله با ما بیان تا برسن به سمت خدا. همراهتون هستیم، یک میان برنامه ببینید، برمیگردیم با بحث شبهای قدر خدمتون خواهیم بود. خیلی از دوستان عزیزمون دلشون میخواد که برای شبهای قدر آماده بشن تا این شبی که از هزار ماه برتر و سرتر رو درک بکنن و از فضایل اون بهره مند بشن. چطور میشه آماده شد؟ چطور میشه به استقبال شبهای قدر رفت؟ چطور میشه دست پر رفت؟ یا اصلا دست خالی بریم بهتره دست پر بریم؟
اصلا شب قدر رو تعیین نکردن برای اینکه چند شب آدم آماده باشه. اینم که به هر حال سوال شده است که خب از معصوم که چرا شب قدر معین نیست، بگن آقا شب 21 تمام، اما در 21 مطرح، 23 مطرح، در دهه آخر ماه رمضان بجویید مطرح. حتی بعضی از علمای ما یک سال شبها رو احیا گرفتن برای اینکه شب قدر رو درک کنن، چون یه احتمالی هم از مثلا نیمه شعبان باشه. خود همین میرسوند این نامعین بودنش. مثل فرض میکنیم که کسی که میخواد یه آزمونی رو بده، میگن زمانش معلوم نیست، زنگ میزنیم خونتون میگیم یه روز صبح بیا برای مصاحبه، برای آزمون، ولی کی؟ من این هر شب آماده است، هر شب یه مروری میکنه. یا فرض میکنیم که کسی که توی جاده نمیده دقیقاً پلیس کجا ایستاده که بگه همونجا سرعت برم یا کمربندمو باز کنم. این هر کجای جاده احتمال میزه لوش سبز بشن، بذار در طول جاده توجه داره. شب‌های قدر نامعین دلیلش همینه که یه قدر انسان در واقع همیشه توجه داشته باشه. اما نکته‌ای که شما اشاره کردید، آمادگی برای شب‌های قدر، ببینید ما هر چقدر دست پر باشیم باز دست خالی هستیم. این تو ذهن ما باشه که یه وقت کسی میگه خب حالا یه شب که از هزار ماه بهتره، ما دیگه پس بذاریم کارو در طول سال کنار، همون یه شب. آخه یه وقتی ما مکه رفته بودیم، یکی از دوستان وقتی ثواب نماز مسجد الحرام مطرح شد که یک رکعتش در یک نمازش 100,000 نماز محسوب میشه، این وقتی اومد بیرون گفت ما که با خدا بی حساب شدیم، دو درکتی خواندیم شد 200,000 تا. خب این در طول عمر دیدم اضافه میاد دیگه، ما با خدا نه. این اولا اینجور موارد کنایه از کثرت ثواب. وقتی شما به یک پزشکی که بچه شما رو عمل میکنه تو بیمارستان میگی آی دکتر گویا دنیا رو به من دادی، یعنی چی؟ یعنی واقعا دنیا رو به شما داده؟ آقا گویا به من 1,000,000,000 تومان پول دادی، یعنی میخوای بگی خیلی کارت مهم بود. شب قدر اگر این مطلب مطرح شده، نه این کنم دست خالی بره، نه، در طول سالم باید دست پر باشه انسان، منطقه اون شب طبیعتا خلعها پر میشه، اون شب اون نواقص پوشیده میشه. ببینید ما بعضی هم میپرسن خیر و منت شهر یعنی چی؟ چی اون شب از هزار ماه بهتره. من یه حدیث براتون بخونم که این حدیث به اصطلاح در تفسیر لیلت القدر خیر من الف شهر آمده. امام معصوم فرمودن العمل الصالح فیها من الصلاة و الزکاة و انواع الخیر خیر من العمل فی الف شهر. اون شب کارای خیر مثل نماز، مثل زکات، مثل خدمت به مردم ثوابش هزار برابره اگر در واقع تو ماهای دیگه صورت بگیره. اینه، مثلا شما فرض میکنید اگه دو رکعت نماز تو نیمه شب ماه رجب بخونید یا نه دو رکعت تو شب قدر، این میشود برتر از هزار ماه. اگر یه صدقه تو شب قدر بدید یا صدقه رو در روزای عادی بدید، اون صدقه هزار برابر میشه. خیر من الف شهر شاید کنایه از این در واقع نکته باشه که اهمیت عمل رو در اون شب برسونه.
پس خیلی زرنگه اونایی که اون شب صدقه میدن،
بله،
کار خیر انجام میدن.
همین هم عرضم، کسی اگه اون شب گرفت تا صبح خوابید، خب این حالا خیر من الف شهر برای این نیست. خیر من الف شهر دقیقا تو این روایت اومده، نماز، زکات، کار خیر و نفس اینی که انسان بتونه در اون شب یه کارهای مثبتی رو تمرین کنه که در طول سالم عادت کنه بر اون. این یه بعد قضیه است.
خیلی شاید شب قدرهای زیادی رو درک کردن، شاید اون شب خیلی کارهای خوبم انجام دادن، نماز خوندن، قرآن به سر گرفتن، خدا رو قسم دادن، ولی شاید حال روزشون امروز خیلی حال روز خوبی نباشه، بازم اون ناامیدی میاد سراغشون، چیکار بکنن؟
البته یه چیزی من خدمت شما عرض کنم، یه وقتی رسول خدا تو مسجد فرمودن هر کی سبحان الله بگی یه درختی براش تو بهشت قرص میکنه، یه لا اله الا الله بگی یه درختی قرص میکنن، یه مثلا الله اکبر بگی. یه کسی حالا به تعبیر بنده بلند شد گفت پس یا رسول من که اونجا جنگل دارم تو مرتب دارم سبحان الله و لا اله الا الله اینا میگم. فرمود بله، ولی بترسید از آتشی که این جنگل رو یه مرتبه میسوزانه. شما میدونید این آتش سوزی تو جنگل‌های دنیا میشه، آتش تک تک نمیسوزونه، درخت تک تک میکارن، ولی آتش یک جا میسوزونه. یعنی این همه ثوابی که اینجا مطرحه کافیه یه غیبت بسوزونه از بین ببره، ولی ازا مغرور نباید بشیم. اگر کسانی شبای قدر زیادی رو درک کردن، اما اگر بیاد بعد ما رمزون یا تو خود ما رمزون یا همون فردای شب قدر با یک صحنه حرام، با یک غیبت حبت میکنه دیگه، از بین میبره. اینو باید توجه کرد. و نکته دوم این که حالا میفرمایید خیلی شبای قدری رو درک کردن باز حال روز خوشی ندارن، اون یأس و ناامیدی هست. ببینید نگه داشتن اثر یک کار مهمتر از انجامشه. یک کسی یه ماشینی میخره خیلی خوشحاله، ولی بعد از مدت اگه بهش نرسید ماشین ممکنه موتور بسوزانه. اگر یک کسی اون در واقع جایگاهی که شب قدر به دست آورده اینو بتونه حفظش کنه، به کار ببنده، یک نوع در واقع مدیریتی بکنه این ثواب رو، این خیلی اهمیت داره. البته یه چیزی هم خدمت شما بگم، که وقتی یک کسی آمد خدمت وجود مقدس پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله من پیش شما که میام حال خوشی دارم، از گناه بدم میاد، از مال دنیا خوشم نمیاد، ولی از شما که میرم این حالو از دست میدم، انا رجل منافق، من آدم منافقیم، چون دو حالت دارم دیگه، پیش شما
حالت
از حرام بدم میاد، از پیش شما میرم از حرام پاشم میاد، پیش شما از مال دنیا وابستگی مال دنیا ندارم، میرم تو بازار به مال دنیا وابسته میشم. رسول خدا فرمودن این طبیعیه، این حال اگر اون حالی که پیش ما دارید همیشه داشتید رو آب را میرفتید، یعنی اصلا حالت کرامت براتون پیدا میشد، ملائکه با شما مصافحه میکردن. فرمود این طبیعیه که انسان حالش یکسان نباشه، این نفاق نیست، منتها بشه تابید این حالو از دست ندید،
حفظش کنید.
به عبارت دیگر ببینید ما خودمون مثلا یه وقت بریم مشهد کنار حرم امام رضا داریم دعا میکنیم، بینی و بین الله اگه اون موقع یک آدم عریانی هم بیاد پیشمون دلمون نمیخواد بهش نگاه کنیم، اصلا دلمون نمیخواد گناه کنیم. اگر اون موقع کسی غیبتی بکنه پیشمون اصلا دلمون نمیخواد گوش بدیم. چرا؟ چون تو حرم پای خانه، پای حرم امام رضا یا تو خانه خدا پای کعبه، الان تو طواف شما دارید رفتید با زحمتی مکه دارید طواف میکنم، زن و مردم قاطی هستن، خیلی هم مثلا وضع نادرستی ممکنه داشته باشه اونجا، ولی انصافا انسان اونجا فکر گناه نیست. چرا؟ اصلا عشق داره میریزه، یه حال خوشی داره. میخوام عرض کنم خود ما اینطوریم، تو مراکز دعا همین حالو داریم، ولی همین آدم میاد تو خیابونای مکه این حالو نداره. میاد تو پاساژهای مکه، حالا نده میاد تو مشهد، تو کوسنگی، تو پارک ملت، یا برمیگرده لبه دریا، اون حالو نداره. این مهمه که من بتونم یه شارژی برای خودم داشته باشم، باتری وجود انسان خالی نشه، اینو حفظش کنه.
بله، بسیار متشکرم. بخوایم راجع به بحث ریا در عبادت صحبت بکنیم، باز هم از سوالات شما که از طریق پیامک به دستمون رسیده، اگر اجازه بدیم بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم بحث ریا رو که تو هفته‌های گذشته من یادم میاد روزای اول برنامه جز آفت‌های عبادت آقای دکتر رفیعی برشمرده بودن، ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت. میگم برنامه ببینید، برمیگردیم. اینجا شبکه 3 برنامه سمت خودست. دلش میخواد خدا رو بلند بلند صدا بزنه، دلش میخواد الغوث الغوث بگه، خلصنا من النار یا رب بگه، دلش میخواد گریه کنه، یه گوشه خلوتی پیدا کنه، اشک بریزه، فکر میکنه ریا میشه، فکر میکنه اگه دیگران ببینن میگن عجب چه انسان وارسته‌ای، مثلا پرهیز میکنه خیلی وقتا.
ببینید در یه روایتی داریم که خیلی روایت جالبیست، داریم که کار خیر رو به خاطر ریا ترک نکن و به خاطر حیا هم خلاصه مخفی انجام نده. گاهی ممکن است یک کاری رو انسان انجام میده دیگران تشویق بشن. مثلا الان ما توی مهمانی هستیم، موقع نماز جماعت میشه، شما فورا وضو بگیری وایس جلوی اذانی هم بگی، 4-5 نفر هم بیان کنار شما وایسن، خب به نظر شما میرسه شاید این ریاست، من برم یه گوشه نماز وایسن بخونم، ولی نه، ریا اونیست که با قصد باشه، اصلا اسمش توش نهفته، یعنی به قصد نمایاندن و خوش آمدن مردم من این کار را انجام بدهم. و الا شما میدانید یه وقتی کسی به امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا من کار خوب که میکنم جلو مردم تشویقم میکنن خوشم میاد، یا این ریاست؟ امام فرمودن نه، این ریا نیست، ما منا، هیچ کدوم از ما نیست، مگر اینکه وقتی کار خیری انجام میده دلش میخواد تشویقش کنن. الان به شما میگن عجب برنامه اجرا کردید، خب بدتون میاد مگه؟ یا نه برعکس، میگن عجب برنامه بدی بود، ناراحت میشید. انسان از انتقاد ناراحت میشه، از تشویق خوشحال، این ریا نیست. ریا دقیقاً اینه که انسانی که مثلا فرض کنید بنده جلوی مردم اون نمازی که میخونم تو خونم اون نماز رو نخونم، تفاوت بگذارم، یعنی تنها که هستم کسل بشم، جلو مردم که هستم نشاط پیدا کنم، این تضادش در اینجا ظاهر میشه، کسالت در تنهایی، نشاط در حضور مردم. یا نه همون کاری که در حضور مردم انجام میدم، مثلا من یه اردوی میرم، دانشجوی هستم، با دانشجوام میرم اردو، یا با همکارام میرم مکه، تا اول وقت میشه فورا وضو بگیرم بگم نماز اول وقت دستمون در نره، ولی خونمون که میشه آخر وقت وایستم به نماز، یعنی جلوی مردم اول وقت، تنهایی آخر وقت.
من یه رگه هایی از نفاق تو این جریان هم
نفاق میدیدم. و شرک، اصلا ریا نفاق و شرک. ریا دو تا بال داره، یکی نفاقه یکی شرکه، چون دعیت یکی هم شرک داره، به عشق مردم داره شما کار انجام بدید. لذا به هیچ وجه بینندگان عزیز ما از این که کار خیری انجام بدن مشهور بشن، مطرح بشن، تشویق بشن، به هیچ وجه از این ناراحت نباشن، این ریا نیست. مثلا شما فرض کن الان یک آقایی وضع مالی خوبی داره، بن چاپ میکنه، یا مثلا فرض کنید که گونی های برنجی میخره، افطاری میده، میگه فقرا بیان در خونه من بهشون کمک میکنم، همم تو شهر معلب بشنسنش، میگن آقای فلان امسال ماه رمضان 1000 نفر رو اطعام کرد، این ریاست؟ نه، دیگران هم تشویق میشن، این که به این قصد نکرده بود، این نکته
حالا یه چیزی من بگم، اون نیت هم خیلی مهمه دیگه.
نیت هم مهمه، انگیزه، اساسش انگیزه.
آخه اگه کسی انگیزش این باشه که بره مشهور بشه، معروف بشه، حالا کار خیرم انجام بده، به نظر من خیلی خوب نیست.
نه، اینو یا میشه منتا انگیزه این نیست. ببینید بحث قاطی نشه، این به انگیزه الهی انجام میده، ولی مشهورم شد به نیکی.
اگه انگیزه الهی باشه مشهورم شد، اشکال نداره.
اشکال نداره. الان پیغمبر اکرم مشهور نیست، مگه مشهور است به هدایت جامعه. حالا این مثلا باید بگیم این شهرت عیبی داره. اگر حضرت امام رضوان الله تعالی تو دنیا شناخت شده است به این انقلاب، هیچ وقت من نگفت، همیشه میگفت خدا. نه از خود گفت، نه از فرزندانش گفت، نه از خانواده، همیشه میفرمود خدا. خرمشهر رو خدا آزاد کرد، انقلاب رو خدا پیروز کرد، از اون طرف خدا نامشون رو بالا برد، شهرت هم پیدا کرد. اگر یک کسی سخنران خوبی شد، نویسنده خوبی شد، کمک مالی خوب به مردم کرد، خب طبیعی است مشهور میشه. این شهرت دلیل بر ریا نیست، چون انگیزه او این نبوده است.
بسیار خوب. دلم میخواد از آقای دکتر رفیع بپرسم که شب قدر چه مجلسی انتخاب کنیم خیلی باحال‌تر باشه، خوب‌تر باشه.
بله، حالا من که عنوان مجلسا رو نمیدونم، ولی
میخوام بگم باحالی مجالس و اینا همین، چون خیلی از دوستان عزیزمون دنبال این هستن که برن مجالس پرشکوه باشکوه، ولی من خودم شخصا فکر میکنم این گوشه خلوتی یک آدم پیدا بکنه، به قول شما اخلاص تو مجلس باشه خیلی بهتر هست.
بره تو جمع، تنها نباشه جایی، بالاخره تو جمع بودن دعا بیشتر مورد توجه. از عباس سعید بوعلی سینا پرسید که چرا نماز جماعت انقدر تاکید شده؟ اگه نماز تاکید کسی تو خونه بخونه، بعضیا میپرسن حال بهتری هم پیدا کنه. الان آقا رد شده، تو پرانتز بگم، بعضی پا تلویزیون احیا میگیرن، میگم ما قرآن رو بر میداریم و تلویزیون هم که هست و
خدا هم که هست
احیا خوبی هم پخش میکنه سخنرانی، و اصلا با همون آقایی که تلویزیون به کیا الله میگیم، نه عزیزان، تلویزیون رو خاموش کنید برید تو مسجد. هم مسجد رفتن موضوعیت داره، دیدن اون آقایی که احیا میگیره، شنیدن صداش، دیدن مردم، این باعث نشود که ما از مسجد به هر حال دور بشیم. و این نکته هم همینجا عرض بکنم که به هر حال وقتی ما می‌خوایم یه کاری رو انجام بدیم، ها اینو داشتم عرض می‌کردم، عباس سعید بوعلی ازش پرسید چرا نماز جماعت اینقدر تاکید شده؟ خب نماز فرادا شاید تو خونه حال بیشتری هم پیدا شه، من نماز جماعت که میرم ممکنه مثلا حضور قلب خانه رو نداشته باشم. جواب قشنگی داد. خب ببینید، یه وقت شما یک شمع دارید، همه جا هم تاریک، اگه باد بیاد بزنه این شمع خاموش بشه، همه جا تو ظلمت میره، چون یه شمع بیشتره، یه نورم بیشتر. ولی یه وقت یه جایی هزار تا شمع روشنه، باد میزنه، ممکنه 800 تاش هم خاموش کنه، ولی بالاخره 200 تا، 100 تا، 50 تاش روشن میمونه. وقتی شما تنهایی تو خونه وای میسی به نماز، یه شمعی، این اگه خاموش بشه تو ظلمت میری. ولی وقتی نماز جماعت بری، هزار تا آدمن، من بد، ایشون بد، جلویی بد، پشت سری، بالاخره دو تا آدم خوب تو اینا پیدا میشه که خدا به این جمعیت توجه کنه. و لذا آقا حدیث داریم که گاهی تو یک محله عذاب نمیاد به خاطر یه آدم مؤمنی که تو محله زندگی میکنه، گاهی تو یک جامعه عذاب نمیاد به خاطر چند تا آدم صالحی که تو اون جامعه زندگی میکنن. شب قدر، مجلس باحال، به نظر من مجلسی است که
اخلاص
توش بیشتر باشه، حال توش بیشتر باشه، البته خیلی طولانی هم نشه.
بسیار خب. آره، گفتیم بالاخره این مجلس، دوستان عزیز دنبال مجلس خوب میگردن، الان یک معیاری بهشون داده باشیم حداقل. برگردیم به شب قدر. آقای رفیع، بهترین و برترین عمل تو شب قدر چیه؟
اصلا شب قدر یعنی چی؟
خوبه، شب قدر یعنی چی؟ آره خوبه.
شب قدر چند تا اتفاق توش افتاده. یکی اینکه قرآن نازل شد. قرآن کتاب هدایت، کتاب شفاست، کتاب انسان سازیست. انا انزلناه فی لیلت القدر. حالا ما نمیخوایم وارد بحثای فنی بشیم که آیا کل قرآن اون شب نازل شده بر قلب پیامبر یا نه، آغاز نزول قرآن شب قدر بوده است. این اختلافی است که بین دانشمندان ما هست که انا انزلناه یعنی شروع قرآن یا نه کل قرآن مزامینش بر قلب پیامبر، که الان نمیخوای وارد این بحث بشیم، ولی به هر حال شب نزول قرآن است. این یه نکته. نکته دوم، شب قدر فرشته ها از آسمان میان رو زمین، تنزل ملائکتو
بر روح.
این خیلی مهمه، یک شبی همه فرشته ها میان روی زمین. حالا کجا میان؟ تو روایت داریم بر امام معصوم وارد میشن، اون زمانی که پیغمبر بوده بر پیغمبر اکرم، بعد از او بر ائمه معصومین، که اتفاقا روایت داریم که شما سوره انا انزلنا رو زیاد بخونید، چون سوره نانزلنا سوره ولایت شناسه، ولایتی شناسه، سوره ایست که باعث میشه انسان امام رو بشناسه. و از امام معصوم روایت داریم که این ملائکه که میان کجا میرن؟ تنزل فرمودن اول خدمت امام میرسن. پس دومین موضوعیت در شب قدر بحث فرود فرشتگان. محور سوم که خیلی مهمه، شب قدر شب گشوده شدن پرونده سال انسانه. ببینید الان مجلس برای دولت بودجه تصویب میکنه دیگه، مثلا اواخر اسفند دیگه تمام میشه، اول فروردین هم ابلاغ میشه. سال دولت سال اول فروردین، سال تحصیلی که اول مهر هست، هر کسی یه سال دیگه. الان کاسبا مثلا سال مالی دارن، سال سرمایه‌ای دارن،
سال خمسی دارن،
سال خمسی دارن، بعضیا سال تکلیفی دارن. سال تقدیری شب قدره، یعنی در شب قدر مشخص میشه این آقا حسن، آقا حسین، آقا هر کسی هست، ایشون سال گذشته چه کار کرده. میبندن تمام میشه، ایشون یک سال نماز خونده، روزه گرفته، دروغ گفته، کار بد، کار خوب، همه اینا توبه، تمام اینها بسته میشه، یه پرونده جدید برای سال آیندهش باز میشه. حالا این پرونده جدید، ایشون چقدر روزی نیاز داره سال دیگه، چه حوادثی، چه وقایعی، چه اتفاقاتی، اینا همش در اون پرونده دیده میشه. دقت میکنید؟ یعنی مقدر میشه، البته مقدر میشه به اختیار خودش، یعنی ایشان به اختیار خودش سال آینده مثلا حج خواهد رفت، تو این میان ایشان سال آینده به اختیار خودش کربلا خواهد رفت، به اختیار خودش انفاق خواهد کرد. البته امکان تغییر هم هست، یعنی 100% بسته نمیشه. اینو دقت بفرمایید.
اونجا که میگه دعا قضا رو برمیگردونه،
دعا قضا رو برمیگردونه، حتی یه خود دیگه بحث فنی میشه، بحثی داریم به نام بدا. بدا یعنی این که ممکنه فرض بکنید برای یه آقایی سال آینده تصادفی پیش بینی شده، ایشون یه سله رحم میکنه، تصادف برداشته میشه.
عجب.
برای ایشون یک حتی مرگی، آقا سال دیگه ایشون سال مرگشه، ایشان اومد با یک احسان به والدین، با یک مثلا فرض کنید که خدمت به مردم، 20 سال به عمرش افزوده شد. همین بحث بدا که جزء اعتقادات ماست و روایات محکمی هم داره، ما رو برون میداره که بدونیم کار تمام شده نیست. یک سری در واقع محورهای معین میشه، اما امکان تغییر هم در این محورها هست.
البته صدقه میدیم،
صدقه میده، خدا میدونه البته او را، خدا اون تغییر رو هم میدونه، منتها خود بشر در جریانش نیست. به هر حال شب قدر هم بحث سرنوشته، هم بحث فرشتگانه، هم بحث نزول قرآنه. خب حالا در چنین شبی چیکار باید کرد؟ الان وقت هست بگیم یا این که
بله بله وقت هست بفهمید.
بله. مهمترین که درش تاکید شده احیا، خود شب زنده داری، بیدار بودن در اون شب. لذا توصیه میشه عزیزان من شبای قدر روزشو بخوابن، یعنی روز قبلشو، که شب قدر رو بیدار بمانند. این خود بیدار ماندن و احیای اون شب، حالا به غلط هم گاهی میگن احیا، احیا احیا، شب رو زنده داشتن، خود این موضوعیت داره. البته خب تأکید بر غسل، تأکید بر نماز، بر دعا، بر توسل، بر رعایت حقوق مردم، حق و ناس مردم، اینا چیزایی است که در این شب هست و از همه بهتر مفاتیح دوستان بردارن نگاه کنن چه اعمالی در اون شب وارد شد.
بسیار خوب. پس این که ما بگیم شب قدر بالاخره پرونده یک سالمون بسته میشه و پرونده سال جدید باز میشه و اتفاقاتی که در سال جدید میفته اون شب رقم میخوره، پس دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، این تفکر تفکر درستی
نیست؟ نه، همونی هم که بسته میشه با اختیار ما بسته میشه. درست. ببین الان یه کارمند که استخدام میکنن، یه فیش حقوق بهش میدن، میگه حق اولاد، حق مسکن، بدی آب و هوا، حقوق شما مثلا میشه اینقدر. خب این بگیره حقوق بره تو خونه بخوابه، بگه ما که فیشمون رو گرفتیم دیگه. نه، این حقوق مشروط به کار است، مشروط به تلاشه، مشروط به اینکه شما بیایی سر کار. اون چه که برای شب قدر معین میشه از حوادث، از وقایع، از روزی ها، مشروط به تلاش انسانه. یه وقت یک کسی آمده خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله دعا کنید من تو خونه بشینم، خدا روزی منو بده، من حیث لا یحتسب به من روزی بده. آقا فرمودن تو از مورچه کمتری؟ مورچه همچین دعایی نمی‌کنه. شما مورچه‌ها چقدر تلاش می‌کنن از این ور از اون ور روزی خودشون رو جمع می‌کنن. ولذا حدیث داریم چند گروه دعاشون مستجاب نمیشه، یکی کسی که تو خانه بنشینه از خدا طلب روزی کنه. به عبارت دیگر لیس للانسان الا ما سعى، سعی منافاتی با قدر نداره. این باید همیشه باشه.
بسیار ممنون و متشکرم، همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. 20303 شماره پیامک ماست، داریم در مورد کسب و آمادگی برای شب‌های قدر صحبت میکنیم. خیلی خوب، دنبال دستور میگردم. بعضی دلشون میخواد که دعاهایی که وارد شده، ادعیه خاصی که سفارش شده در شب‌های قدر رو بدونن چیه، چه دعایی بکنن بهتره، چه اعمالی رو به جا بیارن برتره. فکر میکنم که برای بحث
در شب‌های قدر خیلی تاکید بر امام زمان دعا کنید. عجیب است، این اللهم کل ولی یک سفارش شده، خیلی برای امام زمان ارواح نافدا دعا کنید، و ویژه هم در روایات ما سفارش شده دعای برای وجود مقدس هست مهدی ارواح نافدا، و خواندن هزار مرتبه سوره قدر، انا انزلنا فی لیلت القدر، خواندن هزار مرتبه سوره قدر. چرا همینجا به بینندگانمون عرض کنیم که روایت داریم قبرستان هم که میرید پشت به قبله رو به میت بنشینید، هفت مرتبه سوره قدر رو بخوانید، عذاب از اون میت برداشته میشه. وضو که میگیرید سه تا سوره قدر بخوانید، این موجب میشود که وضو شما شاداب بشه. خاصیتی داره این سوره قدر بالاخره که هزار مرتبه خواندنش در این در واقع شب وارد شده. و سوم که خیلی روش تاکید شده، زیارت حضرت ابا عبدالله. من نمیدونم چه لطفی نبفته که خدا تو هر مناسبتی زیارت امام حسین رو مستحب دانسته، از جمله شب قدر همین گفتن السلام علی ابا عبدالله. در واقع عزیزان من دقت بفرمایید که شب قدر به ما خواستن بگن ولی خدا رو فراموش نکن، شهید رو فراموش نکن. امام حسین خونش رو به خاطر اسلام داد. شب قدر قرآن رو فراموش نکن، انا انزلنا فی لیلة القدر. شب قدر قرآن رو روی سرت بذار. همین دعایی که میخوانیم، اللهم انی اسألک کتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماءک الحسنا ان تجعلنی من اتقائک من. خدایا امشب منو از آزاد شده های جهنم قرار بده، از اتقا. همین دعاهایی که معصور وارد شده و در ضمن برنامه اشارم شد به این مطلب که دعای در حق دیگران، اینها نکاتی که در شب‌های قدر روش تاکید خاصی است، و مخصوصا نماز خواندن، غسل کردن. به هر حال این شب رو ببینید، آقا ببینید چی اون شب حالشو دارید. من تاکید نمی‌کنم حتما تو مسجدم باشه اون شب، حتما دعای جوشم بخونه، نه، یک کسی ممکنه اون شب حال صد رکعت نمازو داشته باشه، حال زیارت امام حسین. اون که انسان حالشو داره، توجه داره، به هر حال از اون شب غافل نمانه.
این نکته هم هست و اونم این که خیلی ها تو شبهای قدر اونقدر عبادت میکنن، اونقدر شب زنده داری میکنن، نماز صبحشون قضا میشه. این اتفاق هم میفته وقتی آره انشاءالله دوستان توجه بکنن،
میشه ترک واجب و
آره
در اهمیت به
مستحب داری مثلا که مستحبات رو تا جایی به جا بیار که به واجبات
لطمه نمیده.
روزا روزای قشنگیه، شبا شبای ارزشمندیه، شبهای قدر رو در پیش داریم. خیلی گرفتاری دارن، خیلی ها مریض دارن تو بیمارستان ها، تو خونه هاشون. خیلی ها گفتن ما دلمون میخواد کنکور قبول شیم، نشدیم تو برنامه‌تون دعا کنیم. خیلی ها گفتن که دعا کنید بختمون باز شه. خیلی از آقا پسرها گفتن دعا کنید برامون یه دختر خانم شایسته پیدا بشه. خیلی از پدر و مادرها برای عاقبت به خیر شدن فرزندانشون التماس و دعا گفتن. خیلی ها گفتن برای ظهور آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دعا بکنیم. من میگم بیایم دعا بکنیم که قدر خودمون رو بدونیم، خودمون رو بهتر و بیشتر بشناسیم، امام زمانمون رو بیشتر بشناسیم. دلم میخواد آخر برنامه امروز در آستانه شبهای قدر، آقای دکتر رفیع، یک سوره انا انزلناه بخونید با اون همه فضیلتی که براش ذکر کردید، و انشاءالله دوستان و بینندگان عزیزمون هم تکرار بکنن که فکر میکنم ثواب بسیار زیادی نصیب خیلی ها بشه و بسیاری از دعاها اجابت بشه.
یه دوستان تکرار کنن، آمارش هم بالا میره دیگه.
بله خیلی بیشتر. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
صدق الله العلي العظيم. خیلی ممنون و متشکرم. برنامه امروز هم تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. تا یه سلام دیگه، تا یه دیدار دیگه، همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند پشت و پناهتون باشه. به اتفاق آقای دکتر رفیعی از حضورتون مرخص میشه، ما رو هم دعا کنید. خدا نگهدار. خسته نباشید.
خداوند، من و تاریخ گواهی می دهیم که در گوش جان امین نجوا کردی. آنان که آدمان آوردند و نیکوکار شدند به زودی در بهشت و انگار امید به آرزوی بهشت ایمانم را نیکو کرد و من را انگار نیکوکار. اما خداوند من و قلب و تپش های همارش نه به طمع فردوس و پردیس با همه شجر و نهر و کیفش، که به جهت تو و دیدار و وصال نقشه پرپیچ و خم بیگناهی پیش رو گرفتیم و دل به جاده و پیمودن زدیم. اگر گوشه چشمم به بهشت است، به سایه رحمتی که در گوش زمانم وعده کرده ای و به سایه رحمت خود در آوری، دارانش در سایه آن سایه می اندیشم. خداوند نزدیک تر است